Radio Liberty, Praha.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان محترم، به مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 9 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه رو با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمان سید قاسم قیامپور آغاز میکند.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. امروز در عراق بر اثر انفجار ماشین‌های حامل مواد ترکنده بیش از 30 نفر به هلاکت رسیدند. ترکش دو ماشین در شهر بایجی واقع در شمال بغداد منجر به هلاکت دست کم 20 نفر و جراحت برداشتن بیش از 30 نفر دیگر گردید. با اطلاع پلیس، یکی از ترکش‌ها علیه رئیس پلیس شهر روانه شده بود. بر اثر این حادثه او حد جراحت برداشته است. هدف از انفجار دوم تخریب منزل یک نظامی والا مقام سنی های عراق بود که با نیروهای آمریکایی همکاری میکند. مقامات عراق در هر دو انفجار سازمان القاعده را مسئول میدانند. القاعده قبلا اعلام داشت که در ماه شریف رمضان حمله ها بالای منصبداران را که با نظامیان ایالات متحده همکاری میکنند افزایش خواهد داد. در یک ترکش دیگر در خود بغداد دست کم 12 نفر کشته و تقریبا 60 نفر مجروح شدند. با اطلاع رسانه های غربی، حکومت عراق از شرکت امریکایی بلیک ووتر برای کشتار مردم آسایشته بغداد در ماه گذشته 136 میلیون دلار جبران پولی طلب کرده است. یعنی 8 میلیون دلاری برای خانواده های هر نفری که بر اثر تیرپرانی محافظان بلیک ووتر کشته شدند. ماه گذشته بعد از انفجار در راه کاروان ماشین های دیپلماتی ایالات متحده، محافظان بلیک ووتر با 4 سو به نظام آتش کشیدند و بر اثر این 17 ساکن آسایشته بغداد کشته شدند. بلیک ووتر شرکتی حفاظتی آمریکایی است که از جمله مسئولیت تامین امنیت دیپلمات های ایالات متحده در عراق را بر دوش دارد. قبلا مقامات عراق مجوز شرکت را لغو کرده طلب نمودند که طی 6 ماه محافظان بلیک ووتر عراق را ترک نمایند. نظامیان پاکستانی میگویند در جنگ های شدید در مرز میانی پاکستان و افغانستان 150 مسلح آشوبگر به هلاکت رسیده، تلفات خود آنها 45 نفر را تشکیل داده است. با گفته آنها، درگیری ها بعد از حمله آشوبگران به یک پاسگاه حکومتی در ولایت وزیرستان شمالی شروع شدند. بعد این حمله نیروهای پاکستانی با استفاده از تانک و زرهپوش و چرخبال و هواپیماهای جنگی به منطقه تجمع مسلحان هجوم کردند. طبق برخی از خبرها در این درگیری ها 14 سرباز پاکستانی به نام و نشان غیب زدند. ژاپن مهلت تحریم ها علیه کره شمالی را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. در اظهارات وزیر وزارت خارجه کشور گفته شده است که این اقدام با دو عامل، برنامه هسته‌ای کره شمالی و مشکلات مذاکرات با پخینیان در مورد سرنوشت گروگان های ژاپنی بستگی دارد. گروه شهروندان ژاپن آخرهای سال 70 و اوایل سالهای 80 از سوی نظامیان کره شمالی ربوده شدند. پخینیان فقط سال 2002 اقرار کرد که 13 ساکن ژاپن را ربوده است. 5 نفری آنها به وطن برگردانیده شدند و اما دیگران به اطلاع مقامات کره شمالی از دنیا درگذشتند. و اما توکیو ادعا دارد که تعداد ربوده شدگان به کرد بیشتر بود و دلیل‌های معتمد هلاکت آنها را تقاضا دارد. یک سال پیش بعد از سنجش های هسته ای کره شمالی، ژاپن علیه همسایه خود تحریم ها اعلان کرد. طبق این تحریم ها واردات مال های تولیداتی کره شمالی به ژاپن ممنوع است و کشتی های کره شمالی اجازه ورود به بندرهای ژاپنی را ندارند. امروز کمیته جایزه های نوبل برندگان در بخش فیزیک را اعلان کرد. آلبرت فیرت دانشمند فرانسوی و پیتر گرونبرگ از آلمان با این جایزه بانفوذ برای پژوهش در بخش مگنتیزم مشرف شدند. بازیافت علمی آنها امکان می‌دهد که در دیسک‌های کامپیوتری اطلاع هر چی بیشتر جای داده شود. مراسم سپردن جایزه روز 10 دکبر در شهر استکهلم برگزار خواهد شد. امروز رئیس شرکت گازپرومی روسیه الکسی میلر و وزیر انرژی اوکراین یوری بایکو زیر سازشنامه آید به تنظیم مشکل قرض اوکراین برای گاز روسیه امضا گذاشتند. در این سند آمده است که قرض بیش از 1 میلیارد دلاری باید تا روز 1 نوامبر پرداخته شود. در صورت نپرداختن قرض، گازپروم انتقال گاز به اوکراین را کاهش خواهد داد.
نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان سعید قاسمی قیامپور شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی این ساعت توجه کنید.
شارحان انتظار دارند که در مسکو رهبران روسیه و فرانسه اختلاف روی ایران و کوسوو را رفع خواهند کرد.
اکثر مخالفین حکومت و سابق منصبداران بلندپایه حکومت ترکمنستان شاملی عفو نشدند.
وکیلان مردمی لایحه بودجه سال آینده تاجیکستان را که طبق تخمین ها معادل 1.3 میلیارد دلار آمریکایی می باشد بررسی دارند.
سابق وزیر مدافع گرجستان تا زمان محاکمه در دادگاه از زندان رها گشت.
شهروندی تاجیکستان را احتمالاً سلاح به دستان افغان به گرو گرفتند.
مجله را با ارزیابی رویدادهای بین‌المللی، برنامه زیارت پرزیدنت فرانسه از روسیه و عفو 9000 بندی زندان‌های ترکمنستان شروع خواهیم کرد.
امروز در مسکو پرزیدنت فرانسه نیکولا سرکوزی با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو خواهد داشت. دو رهبر روی مسئله های مربوط با برنامه هسته‌ای ایران و استان کوسوو اختلاف دارند. سرکوزی میگوید روسیه با استفاده از ذخیره های سرشار نفت و گاز اراده‌اش را بالای کشورهای دیگر بار میکند. ولی به قول خبرنگارمان در مسکو محمد رحیمی سیدر، هر دو رهبر سیاستمدار پراگماتیک یا خود واقعی بین بوده، در نهایت امر به سازش خواهند رسید.
دستیار رئیس جمهوری روسیه سرگی پریخوتکا در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد در جریان این بازدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار و ملاقات انجام می‌دهد و گفت در جریان ملاقات رؤسای جمهوری های روسیه و فرانسه موضوع کلیدی مورد گفتگو دورنمای همکاری های دو کشور در زمینه های اقتصادی، بازرگانی و انرژی خواهد بود. اما با گفته سفیر فرانسه در روسیه استانیسلاس دی لابوله در این دیدار بررسی مسائل گیاستراتژی بر اقتصادی افضلیت خواهد داشت. همزمان سخنگوی ریاست جمهوری فرانسه داوید مارتن نیز اعلام کرده است بین فرانسه و روسیه، بین روسیه و اتحادیه اروپا در مسئله های کوسوو، ایران و استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا اختلاف نظر موجود است که در جریان ملاقات بررسی باید شوند.
Il s'agit d'un déplacement particulièrement important dans un pays la Russie. Ils sont désireux de continuer à travailler ensemble sans faire de concessions sur le fond de ses valeurs.
دیدگاه کارشناسان از جمله رئیس پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات سیاسی ویچسلاف ایگرونوف هم این است که در ملاقات نیکولا سرکوزی و ولادیمیر پوتین مشکل برنامه هسته‌ای ایران یکی از موضوعهای کلیدی مورد بحث خواهد بود و این موضوع میتواند اختلاف بین پاریس و مسکو را افزایش بدهد.
ریچ ایدیت پریژد وسیو اپوزیسی پو ایرانو. Поскольку Саркози занял жесткую позицию и полагает, что разрешить этот конфликт можно войной.
Сиосашинос мегуят, по назаре ман, азин боздит натижей матлуб интсор набоят шот. Бадалели инки вахтой ахир, мавзехой до кишвар дармас алай Ирон тафоут изъед пайдокат. Ҳамзамон сардабири маҷалаи Франция чопи Москав Михаил Гохман барон аст ки дар мулоқоти Никола Саркози ва Владимир Путин мавзӯи ҳуқуқи башар дар Русия низ баррасӣ хоҳад шуд. Ба гуфтаи Гохман, раиси ҷумҳурии Фаронса пеш аз сафар ба Москав дар Париж бо донандагони вазъи дохилии Русия ملاقات کرد، از جمله با جزئیات کشتار خبرنگار آنا پالیتکوفسکا آشنا شد و این موضوع را در ملاقات با ولادیمیر پوتین مطرح خواهد کرد.
И разговор шел о событии, которое произошло год назад, об убийстве Анны Политковской. Судя по всему, этот вопрос также будет поднят на встрече с Путиным.
Владимир Путин با نیکولا سارکوزی ماه ایون در اجلاس هشتگانه بزرگ ملاقات کردند. نیکولا سارکوزی ماه می سال روان در انتخابات پرزیدنتی غالب آمد و در سمت رئیس جمهوری فرانسه بار نخستین است که از مسکو بازدید انجام می دهد. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی مسکو.
برنامه زیارت پرزیدنت فرانسه از روسیه. در دوام هفته روان بر پایه عفو نزدیک به 9000 بندی زندانهای ترکمنستان به آزادی می برایند. بسیاری ها امید داشتند که پرزیدنت ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف از گناه مخالفین حکومت و شماری از سابق منصبداران بلندپایه می گذرد و آنها از محبس رها خواهند شد.
اما همکارمان خیرامان بقازاده گزارش می دهد که این آرزو و امید به وجه عموم ناپدید شده است. به هر حال ببینیم که از این عفو کی نفع برداشت و کی به بهره ماند.
در ترکمنستان مقامات به اجرای حکم عفو هزارها زندانیان شروع کردند. در آغاز امید می شد که در شمول 9000 عفو شدگان زندانیان سیاسی هم نام برده می شوند. آنها در زمان رئیس جمهوری سابق ترکمنستان سفر مراد نیازوف زندانی شدند. اما اینطور نشد. در نوارهای تلویزیون دولتی شام دوشنبه چند محبوس عفو شده را نمایش دادند که از گناه های کرده اشان توبه و اقدام حکومت را در امر رهایی آنها ستایش می کردند.
به قرآن مجید قسم، به نان و راهنمای مقدس قسم که من دیگر جنایت نخواهم کرد.
من تغان از ولایت تاشحفظ قسم میخورم که دیگر دست به این کارها نمیزنم. پرزیدنت ما گفت که ما دیگر چون جنایتکار ارزیابی نمیشویم و به ما کار پیشنهاد میشود. ما از او منتدار هستیم.
در میان زندانیان رها شده معروفترین شخص گلدی کیوریزوف سابق رئیس انجمن اسب‌پروران ترکمنستان است که چون پرورشگری اسب‌های معروف اخالتکی نام برآورده است. برای رهایی او از زندان سازمان‌های مدافع حقوق بشر زیاد تلاش کردند. سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی اینترنشنال میگوید که وی از ینوری سال 2002 این جانب شدیداً مریض بوده است. او را با گناهی برآمدن از حق وکالت و سهل‌انگاری به زندان انداخته میبایست اپریل سال 2008 آزاد میکردند. دیگر نفری که اسمش در جامعه ترکمنستان خوب آشنا است نورمراد رجبوف، پسر سابق محافظ پرزیدنت سفرمراد نیازوف است. دلیل‌های آزادشوی رجبوف خردی اصلا مثل سبب‌های زندانی شدن او و پدرش نامعین باقی میماند. در حالی که اکثریت در خارج چشم به آزادشوی بریس شیخ مرادوف وزیر خارجه سابق ترکمنستان دوخته بودند، مقامات تنها امر عفو همسر و برادرزاده او را به تصویب رسانیدند. اصلا انعنه عفو شمار زیادی زندانیان در ترکمنستان سالهاست ادامه دارد و گاه‌ها سال چندین بار انجام داده می شود. مثلا سال 1999 این کشور شاهد صدور 4 قانون عفو شده است. شمار زندانیان رها شده هم همیشه زیاد است، از 7 تا 10000 نفر می رسد. امسال طبق اطلاع رسمی 8853 نفر، از اینها 5000 نفری امسال و 2500 نفری سال گذشته زندانی شده به آزادی برآمدند. عفو دولتی آزادکنی پیش از مهلت آنهایی را که دست به تجاوز، کشتار و تروریسم زدند پیش بینی نمی کند. اینچنین مقامات سابق دولتی که با جرم رشوه‌خوری و از خودکنی مبلغ‌های دولت زندانی شدند هیچگاه عفو نمی شوند. در میان پیش از مهلت آزاد شده ها امسال 1370 زن هم نام برده می شوند که در زندان تاشحفظ واقع در شمال این کشور نگهداری می شوند. این زندان برای بودوباش 700 نفر پیش بینی شده است. اکثر تحلیلگران می گویند از بس که در کشور مسئله شغل از سخت‌ترین مشکلات جامعه باقی می ماند، اکثر این افراد دوباره دست به جنایت زده پس پنجره برمی گردند. در صحبت با بخش ترکمنی رادیوی آزادی یک ساکن ولایت بالکان راجع به شرایط اکثر زندانیان آزاد شده چنین گفت:
هیچ کس در حق آنها غمخوری نمی کند و برایشان کار پیشنهاد نمی کند، چون که شمار مردمی از زندانها رها شده خیلی زیاد است.
در ترکمنستان نه همه با چنین قرارهای عفو حکومت موافق هستند. مخالفان می گویند که با رهایی شمار زیادی غارتگران و راهزنها در جامعه به طور شدید میزان جنایتکاری افزوده، شمار معتادان مواد مخدر از حساب آنها افزایش می یابد. هرچند راجع به شرایط داخلی زندان‌های ترکمنستان اطلاع کافی در دست نیست، اما اکثر آنهایی که بعد رهایی‌شان حکایت می‌کنند می‌گویند این مؤسسه‌ها تنها برای مجازات شهروندان پیش‌بینی شده است. در داخل زندان‌ها طوری می‌گویند هیچ برنامه‌های تعلیمی و آموزشی کسب و شغل براه مانده نشده است و بنابراین اکثر زندانیان بدون هیچ آمادگی معنوی و کسبی به آزادی می‌برند و دوباره جنایت صادر می‌کنند.
عفو در ترکمنستان که بر اساس آن 9000 بندی زندانهای این کشور به آزادی می برایند. و حالا رو می آریم به تاجیکستان و بررسی بودجه سال آینده این جمهوری.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان لایحه بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2008 را به کمیته های مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان مطرح نموده است.
طبق اطلاعی کمیته اقتصاد، بودجه، مالیه و انداز مجلس نمایندگان، طرح بودجه سال آینده که تقریبا به 1,300,000,000 دلار مساوی می باشد، بیشتر با افضلیت به بخش‌های اجتماعی تهیه شده است. ولی به نظر تحلیلگران تاجیک در شرایط فعلی جامعه تاجیکستان بخش اجتماعیات به سرمایه‌گذاری بیشتری دولتی نیاز دارد. ادامه موضوع در گزارش همکارم براد یوسفی از شهر دوشنبه.
طرح بودجه دولتی سال 2008 تاجیکستان در حجم تقریبا 1,300,000,000 دلار آمریکایی پس از بررسی در شورای مجلس نمایندگان جهت آموزش و نتیجه گیری با کمیته و کمیسیون‌های مجلس نمایندگان ارسال شده است. این مبلغ بیشتر از 30% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است که در سال جاری 12,200,000,000 سومانی و یا معادل 3,500,000,000 دلار پیش بینی شده است. از ترتیب تهیه بودجه سال 2008 چنین به نظر می‌رسد که به مثل دو سال پیشین در سال آینده نیز بودجه دولتی تاجیکستان اجتماعی خواهد بود، زیرا 45% مبلغ بودجه سال 2008 کشور به بخش‌های اجتماعی روانه شده است. اسماعیل طالباکوف عضو کمیته اقتصاد، بودجه، مالیه و مالیات مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید
بودجه ما بودجه اجتماعی است. در مجلس حکومت هم پرزیدنت تاکید کرد که بسیار مبلغ ها مخصوصا به واسطه سوهای اجتماعی روان کرده شد، مثلا سوهای معارف، تندرستی. خب بعد یک قسمی دیگه در اینجا دقت بیشتر داشته است، مسئله ساختمان هایی که خاراکتر کمیونیکاسیونی دارند. بیشتر از 30% افزایش دارد در بودجه، به اندازه 1,2 میلیارد سومان افزایش دارد.
اسماعیل طالباکوف عضو کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان بود. این در حالی است که تحلیلگران هنوز هم مبلغ ارائه شده بودجه تاجیکستان با بخش‌های اجتماعی کشور را ناکفایا عنوان می‌کنند. و گفته حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک، واقعا در تهیه بودجه تاجیکستان بخش‌های اجتماعیات افضلیت دارد، ولی شیوه استفاده و نظارت بر اصول استفاده این مبلغ‌ها کاملا نادرست است. آقای عمروف همزمان می‌افزاید اگر مبلغ جدا شده بودجه سال جاری کشور با سوهای معارف را با مبلغ‌های بخش معارف زمان شوروی سابق مورد قیاس قرار دهیم، مشخص می‌گردد که فعلا این مبلغ 28 مراتبه کمتر است. زیرا می‌گوید علت اصلی به مراتب افزایش نیافتن بودجه دولتی تاجیکستان آن است که سرعت رشد مجموع محصولات داخلی در کشور ناکفایه می‌باشد.
افزایش 8% این چندان بلند نیست و به منفیت های رشد اقتصادی و خصوصا اجتماعی جمهوری مفقد نمی کند. باید رشد اقتصادی جمهوری، رشد سالانه اقتصادی جمهوری از 11% کمتر نباشد.
حاج محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک همچنین می افزاید که باید قسمت درآمد بودجه تاجیکستان بیشتر به افضلیت از درآمد مالیات داخلی تحریزی گردد. زیرا می افزاید در حال حاضر حجم درآمد بودجه تاجیکستان از پرداخت های گمرکی و در مجموع مالیات سرحدی 46% را تشکیل می کند و همچنین این در حال است که 80% قسم درآمد بودجه کشور از پرداخت های گمرکی و مالیات داخلی و مرزی عبارت است. اما اقتصادشناسان تاجیک تصمیم اخیر حکومت تاجیکستان در مورد پیوستن به اتحاد گمرکی کشورهای عضو سازمان اقتصادی اوراسیا را که قرار است تا 4 سال مینبعده بنیاد شود برای تقدیر مینبعده بودجه تاجیکستان نقشویان عنوان میکنند. با گفته آنها در صورت پیوستن تاجیکستان به این چنین اتحاد گمرکی قسمت درآمد بودجه از پرداخت های گمرکی و مالیات مرزی به گونه نظر رس کاهش می یابد که فرق بخش درآمد و خراجات بودجه را فوق العاده زیاد خواهد کرد. از این رو با گفته کارشناسان حکومت تاجیکستان در تهیه بودجه دولتی نباید به درآمد های نااستواری گمرکی و مالیات مرزی افضلیت دهند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس نمایندگان.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
همگی چند ساعت بعد از پاسپاس گرفتن اتهامات، سابق وزیر مدافع گرجستان ایرکلی اوکرواشویلی تا زمانی برگزاری محاکمه اعمالش به آزادی برآمد. هفته گذشته در یک صحبت تلویزیونی اوکرواشویلی اظهار نمود که پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی کشتار یک صاحبکار را طرح‌ریزی کرده است. ولی وقتی خودی او را با اتهام فساد و سوء استفاده از منصب به حبس گرفتند، عقیده اوکرواشویلی تغییر یافت. ادامه مطلب را از همکارمان خیرامانی بقازاده بشنوید.
امروز کلی نوارهای تلویزیونی گرجستان برنامه های خود را با صحنه بریوزی گراوپولی از بازداشت رها شده واردی منزل گشتن ایرکلی اوکرواشویلی وزیر دفاع سابق این کشور شروع کردند. او دیشب بعد یک مصاحبه تلویزیونی خود رها شد که در آن کلی اتهامات ضد میخیل ساکاشویلی کرده‌اش را رد کرد و گفت که تنها به خاطر بی‌آبرو کردن رئیس جمهوری دست به چنین اتهامات زده است. ماجرا از آن سر زد که سابق متفق تندلحن ساکاشویلی وزیری که از او چون یکی از مدیران و وزیران بهترین حکومت تشکیلاتی خوب نام برده می شد ساکاشویلی را در امر کشتار یک صاحبکار متهم کرد. دیروز ضمن رد اتهاماتش در یک نوار ویدیویی اوکرواشویلی بسیار خسته و ناراحت می نمود. یک مقامی از دادستانی کل از او راجع به امر کشتار صاحبکار معروف بدری پترکاتسیشویلی احتمال سیاسی بودنی مرگ نخست وزیر سابق زوراب جوانی سوال کرد که فوریه سال 2005 با احتمال زهرآلودشوی از گاز طبیعی در منزلش درگذشت. اینچنین از او پرسیده شد که تا کجا ادعاهای وی راجع به فساد زده بودن میخیل ساکاشویلی و کوشش های وی برای بدنام کردن کلیسای ارتدوکس گرجستان اساس دارد. اوکرواشویلی به همه این سوال ها مستقیم و مشخص پاسخ داد و گفت که اظهارات وی در روز اعلان تاسیس حزب نو مخالفین صدا داد که کاملا بی اساس بود و تنها هدف سیاسی را دنبال میکرد.
راستی گم خدا ببی گم اطور لیگم پولیتیکور دیدن در بسمی سقبت
اظهارات مذکور به خاطر گرفتنی منافع سیاسی و هم برای کسب یک مقام مناسبی سیاسی بود. هر سر چند وقت من با صاحبکار بدری پترکاتسیشویلی هم در تفلیس و هم در خارجه ملاقات داشتم و اظهارات مربوط به کشتاری وی به خاطر دستیابی او به منافع سیاسی بود. این چنین معنا هم دارد که من میبایست برای فعالیت های سیاسی خود از تلویزیونی پترکاتسیشویلی کمک میگرفتم. در ملاقات های من او را در جریان برنامه های سیاسی خود میگذاشتم.
ایرکلی اوکرواشویلی را دو روز بعد اتهامات ضد رئیس جمهوری کرده اش بازداشت کردند. دادستانی گفت که زمان فعالیتش به عنوان وزیر دفاع از دکبر سال 2004 تا نویبر 2006 وعیرش و خاری و تمجوی کرده، اینچنین از چهارچوب صلاحیت های خود هم برآمده است. معاون دادستانی کل گرجستان نیکا گوارامیا اعلان کرد که اوکرواشویلی بعد 10 روز بود و باشش در بازداشتگاه موقت راضی شد با محققان کار کند و برای آزادشویش مقدار غیر منتظره گراوپولی بیش از 5.5 میلیون دلار را پرداخت کند. اکا بسیلیا وکیل دفاع اوکرواشویلی گفته است که او را ضمن بازپرسی به نزد شخصی مورد حمایتش نگذاشتند که وارد شود و به احتمال زیاد بیانات اوکرواشویلی تحت فشار داده شده است. این در حالی است که در نوار ویدیویی دیروز شام نمایش داده شده اوکرواشویلی راضی شده از در حضور وکیلی از جانب دادستانی تعیین شده بیانات دهد. ایرکلی اوکرواشویلی تا سال گذشته زمانی از مقام وزیری رفتنش یکی از متفقان دیرینه ساکاشویلی بود. اتهاماتی از زبان وی صدا داده و بازداشتش این جمهوری سابق شوروی را با یک تنش جدی سیاسی روبرو کرد که همسان آن را جامعه گرجستان از زمان انقلاب صدبرگی سال 2003 شاهد نشده بود.
رهایی سابق وزیر مدافع گرجستان بر عوض گراوپولی برابر با 6 میلیون دلار. شنوندگان ارجمند تا این زمان درباره برنامه سفر پرزیدنت فرانسه به روسیه، عفو 9000 بندی زندانهای ترکمنستان، لایحه بودجه سال آینده تاجیکستان و رهایی شرطی سابق وزیر مدافع گرجستان اطلاع دادیم. حالا پیرامون بی‌نام و نشان شوی یک ساکنی دهه نزدی مرزی ولایت ختلان صحبت میکنیم.
برنامه های بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هدبیر و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه توجیکستان و جهان.
تخمیناً دو هفته پیش یک ساکن دهه نزدی مرزی ولایت ختلان به نام نشان شد. مقامات محلی بر این نظرند که او را سلاح به دستان افغان را بودند و قبل آنها سالهای اخیر چندین دفعه بعدی داد و گرفتی بحث برانگیزی مواد مخدر قاچاقچیان افغان شهروندان تاجیکستان را به گرو گرفتند. ادامه موضوع در گزارش همکارمان ناصر جانی مأمورزاده.
یک شهروند تاجیکستان از سوی گروه نامعلوم مسلح در مرز افغانستان گروگان گرفته شده و تقدیرش تا حال ناروشن باقی مانده است. دادستانی ناحیه شورآباد واقع در جنوب تاجیکستان این خبر را تایید کرد و گفت شب 26 و 27 سپتامبر امسال شهروند محمد شریف حاتمف از منزل اقامتش در جماعت شاهان ربوده شده است. طبق فرضیه پیشکی مقامات آدم ربایان از افغانستانی همسایه بودند. سید جان سلیموف دادستان ناحیه شورآباد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما اینا هم خیلی ماتریال از میلیسیا پرداخت کردن موادها، اما شهروندان دولت چون افغانستان اومده خب با تاریخ زوری با خود بردن، کار جدی آغاز کردن، کار جدی با تابعیتی با امنیت منطقه کلوب ارسال کرده شد.
دادستان شورآباد آقای سلیموف همچنین گفت این حادثه اولی قاچاق انسان در ناحیه شورآباد نیست. با گفته او طی 9 ماه سال روان 8 ساکن ناحیه شورآباد از سوی شهروندان و گروه های مسلح افغانستان اسیر گرفته شدند. دادستان شورآباد افزود با در نظر داشت این دلیل ها پرونده های جنایی بازگردیدند و چند تن از شهروندان تاجیکستان ساکنان دهه های شورآباد از اسارت در خاک افغانستان فرار کرده با گذشت چند ماه از میان به منازل زیستشان برگشتند. به اطلاع منابع رسمی و غیر رسمی در اکثر موارد جوانان و گذشته از این دو نابالغ از جماعت مرگوم خواجگی چوبکی ناحیه همدانی ناحیه دیگری هم مرز افغانستان نیز به اسارت افتادند. ایده از تحلیلگران محلی میگویند سبب بازداشت و گروگانگیری شهروندان تاجیکستان از سوی گروه های راهزن دست داشتن آنها در خرید و فروش مواد مخدر بوده است و گوییا ساکنان اسیر شده شورآباد بر عوض مواد مخدر بر شهروندان کشور همسایه پولی تقلبی می دادند. ضمناً قاچاقبران افغان نیز انتقام می گرفتند. و اما سید جان سلیموف دادستان ناحیه شورآباد این ادعاها را تکذیب کرده و در پاسخ به این سوال که پس به چی علت ساکنان این ناحیه به اسارت می افتند گفت:
سببش این است که همین وقتی که گروه گشنه میموند همین درون چیزی که باشد حرام میکنند، همین خیلی هستمی حدودی نوحیه ما درم و حدودی که نزدیکی سرحد زندگی میکنند ویو در دوری سنگ و چکرگی و همین خیلی و گشنه که ما نماده خوره کسی درم بدن میگیرند.
سید جان سلیموف دادستان نوحیه شورآباد در حالی که ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان از وجود دلیل آدم ربایی در جنوب کشور اظهار بی‌خبری میکند، کارشناسان تاجیک میگویند فعلا در خاک افغانستان حدود 25 شهروند تاجیکستان در اسارت میباشند. شاکرجان حکیموف کارشناس تاجیک میگوید:
معلوم که مواد مخدره و اگر وای غیر قانونی باشد پس مبلغی کلان اینجا هست و هم کارمندان مسئول اسکران و افسران و قشنهای سرحدی شفافیتشان که در فعالیت نیست و به طور ضروری و باید و شاید امنیتی تاجیکستان را تامین نمکنند و ترتیب مقرر گردیده رعایت نمی شود، در نتیجه شهروندان تاجیکستان از این چیز تلفات مادی و جانی می بینند.
شاکرجان حکیموف کارشناسی تاجیک: چون این به نظر می رسد که خبری آدم ربایی در ناحیه شورآباد ساکنان محلی را دیگر در حیرت نمی گذارد. مقامات شورآباد می گویند با این جنایات مبارزه می برند، اما برای جلوگیری از این حوادث می باید نیروهای تمام نهادهای قدرتی هماهنگ کرده شود. گفته می شود در اول سال 2007 علیه چند شهروند جمهوری اسلامی افغانستان که عضو یک تشکل جنایی آدم ربا در تاجیکستان بودند پرونده جنایی باز شده است. نصیر جانی مأمورزاده، رادیوی آزادی.
احتمالی در گرو بودن ساکنی به نام و نشان شده دهه نزد مرزی ولایت ختلان.
و شنوندگان ارجمند، مجله خبری ما اینجا به نصف نزدیک می شود. حالا شما رو به شنیدن یک آهنگ دعوت می کنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دویوم این ساعت را پیشکشتان می سازیم.
در منزل لیلی نبود لالا
همیچگان زنم و آب دیدم، ای نوری دلو دیده بیا تا کی رد را چارو بمیچگان زنم و آب دیدم. در منزل لیلی خونه دل مجنون، خونه دل مجنون چکیده.
مجله خبری شامگاه سه‌شنبه 9 اکتبر را میشنوید. در نیمه دوم این ساعت گزارش و تحلیل های زل تقدیم خواهد شد.
ساکنان عادی تاجیکستان خوف دارند که صرف نظر از سازش با ترکمنستان در فصل زمستان خانه های آنها سرد و تاریک خواهد بود.
قرغیزستان به نظرخواهی عمومی مردمی آمادگی می گیرد.
دانشمندان آلمانی و فرانسوی به گرفتن جایزه نوبل در بخش فیزیک موفق شدند.
و مقاله ها و گزارش های دیگر که در دوام ساعت پیشکش شما خواهد شد نامگویان ها. چند پیش سفرگل شنوندگان ارجمند، مجله رو خطی ما با دوشنبه کمی مشکلی پیدا کرد و ما مجله رو ادامه می دهیم. چند پیش تاجیکستان و ترکمنستان به موافقت رسیدند که ترکمنستان توسط ازبکستان به تاجیکستان نیروی برق صادر خواهد کرد. مقامات تاجیکستان می گویند صادرات ترکمنستان کمبود برق در فصل زمستان را کاهش می دهد. ولی ساکنان عادی تاجیکستان با تجربه نچندان موفق خریداری نیروی برق از قرقیزستان خوف دارند که خانه هایشان سرد و تاریک باقی خواهد ماند. سال گذشته مقامات ازبکستان ابراز داشتند که خط انتقال برق این کشور برای ترانزیت نیرو از قرقیزستان به تاجیکستان گنجایش کافی ندارد. بررسی موضوع را همکارمان سلیم ایوبزاد ادامه می دهد.
گلچهره دهقانوه استاد دانشگاه که در کناره شهر خوجند به سر می برد می گوید اکنون با شروع شدن محدودیت در استفاده نیروی برق و نمی تواند به درس ها آمادگی گیرد. از اول اکتبر در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق یک موسم ناخوشایند و دردناک مردم آغاز یافت. طبق آن قرار است روزی تا دو بار از 6 تا 8 ساعت برق داده شود، اما عملا مهلت روشنی برقی می تواند تا 2 ساعت صبح و 2 ساعت شام کاهش یابد. مقامات دولت می گویند تنها بیمارستان ها، اداره های حکومتی و شهرهای مهم استراتژی استثنا خواهند بود. محدودیت و یا در زبان عوام لیمیت در حال جاری می شود که تاجیکستان صاحب ذخیره های از همه بزرگ برق آبی در آسیای مرکزی می باشد. از این ذخیره ها می توان سال زیاده 300 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کرد. اما تاجیکستان یگانه کشور منطقه است که با سخت‌ترین کمبود نیروی برق روبروست و هر سال مردمش با مشکلی بی‌برقی گرفتار می‌شوند. میرزا شریف اسلامی دینوف رئیس کمیسیون انرژی صنعت و مخابرات مجلس نمایندگان تاجیکستان در شرح وضعیت چنین می‌گوید:
در دوره زمستان از سبب آنکه ما نمی‌توانیم اقتدارهای زواد آلومینی تاجیک را از کار مانانیم، تقریبا 50% استحصالی قوه برق برای استحصال آلومینی صرف می شود، تقریبا 50% به اهالی و دیگر انشاءات داده می شود.
زمستان گذشته برای تاجیکستان مشکل ترین زمستان بود. حتی پایتخت کشور دوشنبه چند هفته در کامی تاریکی افتاد. مقامات دولت گفتند که این یک چاره ضروری دو روزه بود برای بستن مجرا و دیگر کارهای فنی، ولی تاریکی باز مدت دوام کرد و گفته می شد افتادن سطح آب در آب انبار نارک سبب کاهش تولید برق شده است. مقامات تاجیکستان وعده دادند که این زمستان وضعیت بهتر خواهد بود. رئیس جمهور امامعلی رحمان روز پنجشنبه 4 اکتبر اعلان کرد که تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در مسئله انتقال برق ترکمنستان و تاجیکستان به توافق رسیده اند. طبق سازشنامه نو، تاجیکستان سالانه از ترکمنستان 1.2 میلیون کیلووات ساعت برق خواهد گرفت. ولی اکثر تاجیکان از این خبر به خوشبینی زیاد استقبال کردند، زیرا سال گذشته نیز چنین صحبت ها صدا می دادند و قرار بود از قرغیزستان به واسطه ازبکستان نیروی برق وارد گردد. این ارزو جامعه عمل نپوشید. مقامات تاجیکستان سبب آن را شرح نداده اند، ولی طبق خبرها ازبکستان مخالف تر بوده، می گفت توان انتقال این نیرو را ندارد. در مورد برقی ترکمنستان نیز ازبکستان می گفت اشخابات خط پیوندی میراث از زمان شوروی را بریده است و راه برای نقل برقی آن موجود نیست. لیکن جناب اسلامی دینوف گفت ترمیم این خط سر شده طرح عملی خواهد گشت. همزمان به قول او تاجیکستان در پی گسترش توانمندی های خود در تولید نیروی برق است.
ماه دکبری همین سال بلوک اولین نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک به کار می دروید. در یک شبانه روز تا 4 میلیون کیلووات ساعت برق می دهد و حاضر تعمیر نیروگاه علاوی برقی یوان سر شده است و باید تا 10-15 نویبر با کار دروید. توانایی نیروگاه برقی علاوی دوشنبه حاضر زیاد کرده شده ایستاده است.
تاجیکستان حالا چند نیروگاه دارد که سالی بیش از 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میکند. قرار بود در همکاری با روسیه نیروگاه راغون ساخته میشد. با ارتفاع 335 متر این بلندترین سربند آبانبار در جهان بوده میتوانست. ولی بعد از اختلاف نظرها در بابت بلندی و مواد ساختمان سربند، تاجیکستان سرمایه گذارش روسال را با کشالکاری عیبدار و سازشنامه را بیکار کرد. ساختمان دو نیروگاه دیگر یکم و دوم سنگتوده با مدد روس‌ها و ایرانی‌ها ادامه دارد و چند نیروگاه خردتر در مناطق گوناگون کشور از جمله بدخشان و وادی رشت بازسازی می‌شوند و طرح بنیاد نیروگاه‌ها در رودخانه زرافشان به تعویق افتاده است. در حالی که مطبوعات تاجیکستان آینده درخشان کشور را حس می‌زند، مردم عادی به هیزم چینی مشغول است و می‌داند که سر از حالا نرخ انگشت، فرآورده‌های نفت و هیزم رو به بالا خواهد نهاد. در بازارها آدمان به خریدن بخاری ها مشغولند و یکی از بخاری فروشان با نام سعادت میگوید
چراغ نیست وای نیست وای مولده خریدار گاز نیست است نهم اتاج بیان پچکه شوت میسو دهم اتاج بیان پچکه میشنوندگی وای یخ وین کونجه.
اکثر تاجیکان پولدار جنراتور یا برقزای های میخرند که نیاز یک خانواده را به برق برآورده میسازد. برخی دیگر نیروگاه های خودساخت را به کار انداختند که شاید از لحاظ امنیتی و قاعده های ضد سوختار کامل نباشند. لیکن از طرف معمارانشان با افتخار سنگتوده 4 و سنگتوده 5 نام گرفته اند.
تاجیکستان در روبروی زمستانی نوبتی. شنوندگان ارجمند، چون پیش گفتار این مقاله را شروع کردم و برق دوشنبه برق بود یا برنامه ختمو از دوشنبه قد شد، فکر کردم که برق علکه قد شده است، ولی سفرگل در خط است از نو با ماست. بگوید سفرگل که چی روی داد؟ برق بود یا چیزی دیگره؟
نه علت در برق نبود، اینجا برق بود، ولی فکر میکنم جای دیگر باشد علت، شاید در ماهواره جای دیگر.
خب، یعنی این معنی آن را دارد که مجله خبری شامگاه سه‌شنبه هم از پراگ و هم از دوشنبه ادامه دارد. چندی قبل در کشور پولش و یا لهستان مشورتی بین المللی برگزار گردید که در آن وضع حقوق بشر در کشورهای عضوی سازمان امنیت و همکاری اروپا بحث شد. در این نشست نمایندگان تاجیکستان نیز حضور داشتند.
همکارمان فرهاد میلاد با دانشمند تاجیک ابراهیم عثمانوف که در این نشست از نام تاجیکستان شرکت داشت صحبت انجام داده، از او خواهش کرد که درباره سفر و نشست تفصیلات بیشتری دهد.
این یک نشست بین المللی بود که مقصد از آن نمایندگان ممالک عضوی سازمان امنیت و همکاری در مورد کارهایی که در مسئله حقوق انسان در سال 2007 به انجام دادند گزارش ها دادند. در این مشورت نمایندگان هم حکومت هم نمایندگان سازمان های غیر حکومتی اشتراک داشتند. مسئله های عمدترینی که مورد گفتگو قرار گرفت این مسئله حقوق انسان، پیش از همه که تطبیق حقوق انسان، حقوق آزادی سخن، آزادی بیان، آزادی دین، حقوق آزادی انتخابات، حقوق دسترسی به واسطه اخبار عامه، حقوق شخصی که به محکوم شده است و محکوم باید شود، حمایت این حقوق ها در این مورد صحبت ها می رفت و متخصصان گپ می زدند. و در مشورت در اون قسمتی که به واسطه های اخبار عامه تعلق می گرفت که من بیشتر در این چیز اشتراک داشتم، بحث زیادی در مورد این مسئله ها از نمایندگان آذربایجان و قزاقستان به گوش می رسید که آنها از وضعیت امروزه واسطه های اخبار خود
راضی نبودند و تاکید میکردند که دخالت به فعالیت واسطه های اخبار عامه از جانب مقام های رسمی خیلی زیاد است و این امکانات فعالیت آزاد را فراهم نمیدهد. نمایندگان ما هم در این مورد هم نمایندگان سازمان های غیر حکومتی هم نمایندگان به حلقه های حکومت نزدیک در این مورد سخن گفتند و وضعیت امروزی مطبوعات واسطه های اخبار ما را آنها هم بیان کردند. یک چیز درست در جریان مشورت بیشتر به گوش می رسید و این را بسیاری ها تاکید می کردند که متاسفانه وضعیت امروزی آزادی سخن در همه دولت هایی که در سابق اتحاد شوروی را تشکیل می دادند تقریبا به وضعیت سال 1990 بازگشت است، یا به زمان سوییتی بازگشت است.
آقای عثمانوف، یعنی آنقدر که طی سالهای استقلالیت کشورهای سابق شوروی دستاوردهای دموکراتی می نامیدند، یعنی من در نظر دارم پیشروی ها در آزادی بیان، دین و هکذا، حرفای خالی بودند؟
من از این اندیشه یکاندک دورتر هستم، به اون معنی که کم یا زیاد در منطقه در بین مملکت های سابق شوروی در این مسئله پیشروی ها هست، یعنی اون چی که یک دفعه پیدا شد اون دیگر گم نمی شود، گرچه رفیقو بسیار ناامیدی از وضعیت حاضر می کردن، چیزی پیدا شده رو هیچ قوه دیگری پیش نمی گرد، یعنی ما به این چیز رو آوردیم، ما این چیز رو همچون مسلک زندگی قبول کردیم. البته کمبودی ها در تطبیق این مسلک ما زیاد هستند، البته مانعه ها در تطبیق این مسلک ما در تمام منطقه زیاد هستند، ولی این معنای عموماً عقب‌روی و معنای عموماً قطع شدن کوشش و تلاش‌های ما را برای تطبیق سیستم دموکراتیک افاده نباید کند.
شما ذکر کردید که نمایندگان حکومت و سازمان‌های غیرحکومتی تاجیکستان نیز در این مشورت شرکت داشتند. آنها به جامعه بین‌الملل در مورد آزادی‌های مطبوعات تاجیکستان چی گفتند؟
در برآمد عمومی که در مسئله واسطه‌های اخبار مثلا نمایندگان نزدیک به حلقه‌های حکومتی هم سخن گفتند، موقع تقریبا به موقع عموم به موقع همه یک همسان هست، یعنی حکومت با اون فکر است که با اون امکانیت هایی که ما داریم ما دموکرات رو تطبیق کرده ایم. نماینده های غیر حکومتی البته در مسئله اون محدودیت هایی که در وقت های اخیر در واسطه های اخباری ما به عمل آمدن، در مسئله حقوق ژورنالیست ها به وجود آمدن و بحث هایی که به وجود آمدن، اساسا در همان نشانه که در مطبوعات خود ما می نویسند، اظهارات هایی که در مطبوعات خود ما در این باره میدن، در همین چارچوب سخن گفتند. نماینده های سازمان های غیر حکومتی تمام منطقه از وضعیت امروزی واسطه های اخبار، از وضعیت امروزی آزادی در این ساحه راضی نیستند.
این نشست یا مشورت بین المللی به چه نتیجه رسید؟ خود شما چه خلاصه دارید از این مشورت؟
خودی اگر نام مشورت ما سریع نگاه کنیم، در آن ما چیزی اساسی که درک میکنیم این مسئولیتی که دولت های اعضای سازمان امنیت و همکاری دارند در مسئله حقوق انسان، یعنی اونا به خود مسئولیت گرفتند، پروتکل های بین الخلقه امضا کردند، وضعیت همین اجرای همین مسئله در سال 2007 چگونه بود، از کسی راضی هستند ذکر می شود که ما راضی هستیم، از کسی راضی نیستند ذکر می شود که ما راضی نیستیم، و همین اون گپ هایی که در اونجا گفته شد اونها به صفت توصیه، البته به صفت توصیه تیار می شود و به حکومت ها فرستاده می شود.
تشکر از شما پروفسور ابراهیم عثمانوف. صحبتی بود با فرستاده تاجیکستان در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در کشور پولش یا خود لهستان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500. آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. اگر به من میگفتند که به شما از استکهلم زنگ زدند، من 100% مطمئن میبودم که کسی میخواهد مرا با گرفتن جایزه نوبل تبریک کند. این است پیام پیتر گریونبرگ، دانشمندی آلمانی که امروز همراه با عالم فرانسوی آلبرت فرت به گرفتن جایزه نوبل در ساحه فیزیک موفق شد. سال 1988 هر یکی از این دو نفر مستقلانه میدانهای بزرگ مقاومت مگنتی را کشف کرده است.
اندر، آیا می شود با زبانی برای مردم عادی فهما شرح دادی کشف میدانهای بزرگ مقاومت مگنتی چیست و چی فایده آورده است؟
بله تا جای البته خود من میدانم کشف میدانهای بزرگ مقاومت مغناطیسی در ساحه تکنولوژی ها مورد استفاده قرار گرفته است. این میدان امکان میدهد که اطلاعات خاطره کامپیوتر با سرعت ارائه و تقدیم شود. خلاصه این کشفیات امکان داده است که اندازه کامپیوتر فوق العاده خرد شود. جزئیات دیگری جایزه امسالای نوبل در بخش فیزیکا و ترجمه حال آلمان گرونبرگ و فرت را از همکارمان سید قاسم قیامپور میشنویم.
فرهنگستان علوم شوهگری شویتسیا عالم فرانسوی آلبرت فرت و دانشمند از آلمان پیتر گرونبرگ را برای پژوهش پر ارزش در بخش مگنتیزم برندگان جایزه نوبل آید به فیزیکا اعلان کرد. گیونر آگوست رئیس این فرهنگستان امروز در استکهلم با خبرنگاران گفت:
This year's Nobel Prize in Physics is awarded for a groundbreaking discovery.
جایزه امسالای نوبل در بخش فیزیکا برای کشفیات اینوواسیونی اوید با تاثیر مغناطیسم به نقل الکتریکی تقدیم می شود.
Magnetism on electric conductivity.
آلبرت فرت و پیتر گرونبرگ تکنولوژی را کشف کردند که طبق آن در دیسک‌های کامپیوتری اطلاعات هر چه بیشتر جای می‌گیرد. گفته می‌شود که این نانو تکنولوژی بر پایه کشف مقاومت مغناطیسی بر راه مانده شده است، روندی که هم‌اکنون از آن میلیاردها نفر در کامپیوتر و دیگر تجهیزات رقمی استفاده می‌برند. سال گذشته جایزه نوبل در بخش فیزیکا با پژوهشگران آمریکایی جان مازر و جورج سموت برای تحقیقات آید به پیدایش زمین سپرده شده بود. جایزه در بخش فیزیکا دومین جایزه نوبل است که برندگانش اعلان شدند. دو روز پیش صاحبان این جایزه بانفوذ در بخش طب معلوم شدند. دانشمندان از ایالات متحده و بریتانیا تکنولوژی اداره ژن‌های موش‌ها را کشف کردند که آن به دانشمندان بخش طب امکان می‌دهد در آینده راه‌های طبابت مریضی‌های فعلا بی‌دوا را پیدا کنند. انتظار می‌رود که تا 3 روز آینده در اسلو پایتخت نروژ برندگان جایزه‌ها در بخش کیمیا، ادبیات و همچنین جایزه صلح نوبل اعلان شود. و نامناسبی آخرین برنده جایزه نوبل جایزه در بخش اقتصاد را روز دوشنبه 15 اکتبر فرهنگستان علوم شوهگری شویتسیا اعلان خواهد کرد. جایزه نوبل سال 1901 از سوی بازرگان شوید آلفرد نوبل تأسیس شده است. او وصیت کرده بود که مفاد از سرمایه و تولیدات کارخانه هایش میانی آنها تقسیم شود که با کشفیات و یا استعدادشان در رشد بشریت نقش چشمگیر دارند.
جایزه نوبل در بخش فیزیکا.
شنوندگان گرامی، یک خبر از تاجیکستان. مرافعه دادگاهی 3 تن از سابق خبرنگاران نشریه آوازه که قرار بود امروز در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه آغاز شود، بنابر سبب حاضر نشدن دعواگر ریحانه رحیمه و آوازخوان تاجیک، آن به فردا موقوف گذاشته شد. جزئیات بیشتر آید به این موضوع در گزارش همکارمان زرنگیز نوروز شاه میشنوید.
دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه بررسی پرونده جنایی خبرنگاران سعیده قربانوا، فرنگیس نبیوا و محیا نازیموا را که 4 ماه قبل پس از انتشار یک مقاله تحت عنوان ریحانه پی 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 افغانستان در نشریه آوازه بازگردیده بود، تا یک روز بعد موقوف گذاشت. بهادر اسمت‌زاده، وکیل مدافع دعواگر ریحانه رحیموا، فقط پس از نیم ساعت آغاز گردیدن مرافعه دادگاهی حاضر شده، اظهار داشت که مدعی تنها امروز از شروع مرافعه واقف شده است و بنابر پیش آمدن کاری تجلیل نمیتواند امروز در مرافعه شرکت ورزد. آقای اسمت‌زاده در صحبت با خبرنگاران گفت خودی اونیز از شروع مرافعه دادگاهی زیر حمایش خبر نداشته است.
ما شخصا 30 دقیقه پیشتر با خبر شما بودیم پرونده گفتگو کردم رحیم وقتی و کسا همین روز با خبر شدین و دیرتر فهمیدم یک کاری تجلیلی که سبب عذرناک است نامدنی اون کس به مرافعه میدونی خواهش کردن که خبر روز دیگر به پگو گذاشته.
با این ترتیب از جانب اکبرعلی سفرف رئیس مرافعه دادگاهی و با درخواست عیبدار شوندگان مرافعه فردا 10 اکتبر برگزار خواهد شد. اما جانب دیگر حاضر نشدن خانم رحیموا را در شروع مرافعه دادگاهی بهانه بیش نمیدونند. آنها میگویند از آنکه پرونده جنایی نسبتشان باز شده با قوانین تاجیکستان مغایره دارد و دعوای خودی ریحانه رحیموا نیز به اساس است، او از دیدار با آنها خودداری میورزد. خبرنگاران مدعی میگویند ریحانه رحیموا در مصاحبه های خود با چندین رسانه رسانه‌های محلی ابراز داشته است که نمی‌خواهد با آنها دیدار و واخوری کند. خورشید یتاولو رئیس مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان می‌گوید در مقاله خبرنگاران نقص حقوق و یا دخالت به حیات شخصی فرد به نظر نمی‌رسد. آقای یتاولو دعوای ریحانه رحیموا و بازگردیدن پرونده جنایی نسبت روزنامه‌نگاران را یک عملی طراحی شده به خاطر ترسانیدن خبرنگاران می‌داند.
و چیزی از همه علم‌آور این است که همون دعواگر شهروند رحیموف در یکی از مصاحبه‌های اخیرش مثلا به رادیو امروز گفته است که هدف من این است که این ژورنالیست‌ها دیگر نسبت به آوازخوان‌ها همین خل چیزا ننویسند نگویند. و این گواهی از چی میدهد؟ این گواهی از آن میدهد که هدف با واسطه شهروند رحیموف و ترسانیدن چشم روزنامه‌نگارا و در ادامه با یک جامعه ترسو بدل کردن آنهاست.
و اما بهادر اسمت‌زاده وکیل دفاع ریحانه رحیموف افزود زیر حمایه او به هیچ وجه از این دعوای خود دست نمی‌کشد و برای حفظ حقوق و شأن و شرفش مبارزه خواهد برد. به گفته آقای اسمت‌زاده ضمن تفتیش پرونده مقاله خبرنگاران از جانب زبانشناسان فرهنگستان علوم موریدی تشخیص قرار گرفته مقرر گردیده است که در آن نسبت به آوازخوانان جمله‌های قبیح استفاده شده است. خود آوازخوان ریحانه رحیموف نیز در صحبت با خبرنگاران چنین ابراز اندیشه کرده بود. من از آن قبیل آدمانی نیستم که گناهی کسی را ببخشم. من همیشه با عدالتانه رفتار میکنم. راضی میشدم اگر آنها طرز سرودخوانی من یا طرز هنرنمایی مرا تنقید میکردند، ولی آنها نه هنری من بلکه شخصیتی مرا تحقیر کردند. باید گفت آوازخوان ریحانه رحیموف و خبرنگاران نشریه آوازه را به بهتان و تحقیر شخصیت خود متهم دانسته از روی آن به دادستانی دوشنبه شکایت برده بود. بعدن این پرونده جنایی برای تحقیق به ریاست امور داخلی شهری دوشنبه و پس از آن دیگر باره به دادستانی ناحیه فردوسی دوشنبه ارسال گردید. با این همه فردا دوباره مرافعه دادگاهی خبرنگاران سابق نشریه آوازه و حالا خبرنگاران مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان باید با اشتراک خود دعواگر ریحانه رحیموف شروع شود. حقوقدانها میگویند در صورت به نفع آوازخوان ریحانه رحیموف انجام یافتن پرونده به خبرنگاران طبق قانون کیفری کشور از 2 تا 3 سال زندان و یا محرومیت از حقوق مؤلفی تهدید میکند. زرنگیز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأخیر محاکمه دعوای هنرمند ریحانه از خبرنگارانی نشریه آوازه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@refirl.org.
در منطقه رشت رفع خسارات زمین لرزه اخیر ادامه دارد. در این معرکه اداره های هلال احمر جمهوری و کشورهای دیگر سهم می گیرند. خبرنگارمان محمود شادی گزارش می دهد که بعضی ساکنان آسیب دیده از تقسیم کمک ها ناراضی هستند.
جمعیت هلال احمر ترکیه با آسیب دیدگان زمین لرزه رشت مواد ساختمانی کمک کرده است. زرابیدین سیراجوف رئیس جمعیت هلال احمر ناحیه رشت به رادیوی آزادی گفت این کمک های بارد از مواد ساختمانی می باشند که فعلا افراد ضرر دیده با آن سخت نیاز داشتند. آقای سیراجوف افزود در خریداری و انتقال آن به محل آفت دیده جمعیت هلال احمر تاجیکستان سهم گرفته است.
کمک ها از هر یک دولت ها و از تشکیلات های خارجی و حدودی بسیار رسید و امروز ما تختف رو وردیم که مبلغ گذارش هلال احمری جمهوری ترکیه می باشد. اونها به ضرر دیدگان ناحیه رشت فرستادن و ما نیت داریم که همین تختها را به اویله های ضرر دیده که در اثر زمین جنبی ضرر دیدن به اونها تقسیم کرده رسانید.
اما این در حال است که نه همه از افراد ضرر دیده از روش تقسیم ارائه کمک ها اظهار رضایتی میکنند. آنها میگویند از کمک های مذکور در بیشتری وقت افراد برخوردار میشوند که اگر از جانب مقامات دهاتی بر روی خط کمک گیرندگان شامل شده باشند. خانم شریفه یک ساکن این محل آفت زده میگوید از زمین لرزه خانه هایش سخت ضرر دیده است و اما از این کمک ها بی‌نصیب مانده است.
زلال دیدیم اورم جبر دیده بودیم اورم زلال زور دیدیم به قطوریالیو ایچمونه دادن ای قدر پامشته با کی روی کرده سوده
فعلا در دو جماعت آسیب زده رشت بنیادی 210 منزلی با پرگی تخریب شده و تعمیر بیش از 1200 منزلی قسما خراب گشته ادامه دارد که در قدم اول احتیاجات مردم و مسئله ساختمانی به طور نظررس مشاهده می شود محمود شادی رادیوی آزادی رشت
تقسیم کمک به مردم از زمین لرزه آسیب دیده منطقه رشت
و حالا شارح ورزش نذرالله لطیف درباره نتایج بازی های مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در لیگ عالی گزارش می دهد.
بازی های دوری 17 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته پروازی باباجان غفوروف یکی از مدعیان عنوان قهرمانی غیر چشم داشت از تیم میزبان تاجیک تلکوم قرغان‌تپه با نتیجه 2-3 شکست خورد. دسته خوجند خوجند در مهمانی تیم سرای کمری 5 را با نتیجه 2-0 مغلوب ساخت. CSKA پامیر دوشنبه در میدان خود بر دسته گواردی دوشنبه با نتیجه 3-1 پیروز گردید. بدین ترتیب مبارزه برای عنوان قهرمانی میانی دو دسته ریگار تداز و پرواز ادامه خواهد کرد. در همین حال دسته ریگار تداز با 36 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. تیمی پرواز نیز 36 امتیاز به دست آورده است ولی بازیگران شهر تورسونزاده 3 بازی کمتر انجام دادند. همچنین تناسب توپ‌های ریگار تداز بهتر است. بنابراین پرواز پس از رقیب اصلیش در زینه دوم جایگیر شده است. پیروزی به دسته تاجیک تلکوم امکان داد که در جدول یک زینه بالا شود. هر دو دسته شهر قرغان‌تپه، تاجیک تلکوم و وخش 27 امتیازی به دست آوردند. و تنها از روی تناسب بهتری توپ ها تاجیک تلکوم در جای سوم و وخش در جای چهارم قرار گرفتند. تیم خوجند با 25 امتیاز از 15 دیدار زینه پنجم را کسب کرده است. دسته خیمه دوشنبه که همگی 13 بازی کرده است با 23 امتیاز در جای ششم می باشد. همین طریق دسته های خیمه، وخش، تاجیک تلکوم و خوجند برای دریافت مدال برنجی مسابقات تلاش می ورزند. بازی های نوبتی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روزهای 13 و 14 اکتبر برگزار می شوند. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش ورزشی رسیدیم به پایان ساعت اول. شنوندگان ارجمند، در دوام این ساعت دو گزارش ما، حداقل دو گزارش، یکی درباره نظرخواهی عمومی مردمی در قرغیزستان و دومی درباره از منصب سبکدوش شدن رئیس اداره معارف خروق جای نشدند. این معنی آن را دارد که اگر شما ساعت سوم در نشر جنبستی مجله با ما بودید، این گزارش ها را حتما خواهید شنید. در ساعت دوم بعد از نشر مختصر اخبار در تهیه همکارمون سید قاسم قیامپور، مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز پیشکش خواهد شد. تا اون لحظه، یعنی تا یک ساعت دیگر، من اسکندر خواجه میرزاده در پراگ و همکارمون سفرگل عالمی در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
ای دوستان در عالم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
در برگ گل چو شبنم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم. شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
یک لحظه شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم.
قصرمان یک ملکی قصرمان از نان قصرمان یک ملکی قصرمان از ذات خسرو جم